بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض می شود که درباره تعلیل این مسئله مطرح بود که التعلیل و قد یعمم الحکم و قد یخصصه و گاهی هم هر دو جهت درش ملاحظه شده، هم معممه و هم مخصص. نکته ای که حالا به بحث ما هم خیلی ارتباطی نداره ولی به کلی مسئله ولو در موارد دیگر مربوطه، این است که تعلیلاتی که به عنوان علت منصوصه ما در روایات ملاحظه می کنیم، این تعلیلات علی قسمین، گاهی از اوقات، اکثر اوقات تعلیلاتی که واقع می شود تعلیلات به یک امور واقعیه تکوینیه است که از نظر مخاطب هم مسئله روشنه، مثل اینکه بگویند لا تشرب الخمر لأنه مسکر، که مسکریت خمر دیگه نیازه به تعبد نداره، یک امر واقعی و حقیقی در باب خمر به نام مسکریت این تحقق داره. ولی خیال نشود که همه تعلیلات در روایات باید از این قبیل باشه. گاهی از اوقات تعلیلی که در روایت وارد می شود خود تعلیل و علت یک امر تعبدیه، نه یک امر عقلایی ارتکازی باشه. مثل همون تعلیلی که دیروز عرض کردم در ادله استصحاب وارد شده، با توجه به این معنا که نه استصحاب امارتون عقلاییه، مثل خبر ثقه نیست که عقلا هم به او اعتماد بکنن، استصحاب یک اماره عقلایی نیست و از اصول عقلایی هم نیست. اگر ما یک اصل عقلایی هم داشته باشیم که در بعضی از جاها مجبوریم ملتزم به اون اصل عقلایی بشیم، استصحاب به عنوان یک اصل عقلایی هم مطرح نیست. پس این کبرای کلیه که در چند تا صحیحه زراره به عنوان دلیل بر استصحاب ذکر شده، لأنه لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، خود این علت هم امر تعبدیه، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر نیست. اونجا مسکریت یک امر واقعی تکوینیه، اما تعلیل عدم بطلان وضوء یا عدم عروض نجاست به استصحاب وضوء و به استصحاب طهارت صوب، این تعلیل به امر تعبدیه. و لذاست که این نکته رو بهش دقت بفرمایید که خیلی از موارد به درد می‌خورد بین تعلیل و بین استشهاد امام به آیه ای از کتاب الله یا مثلا به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله، بین این دوتا فرقه. در اون جایی که امام استشهاد به کتاب الله می کند، باید کتاب الله فی نفسه و اندل عرف ظهور در همین معنایی داشته باشد که امام می فرماید. اونجایی که امام استشهاد می کند به کلام رسول، باید کلام رسول با قطع نظر از استشهاد امام ظهور در این معنا داشته باشد، نه اینکه بگیم امام مثلا بطون قرآن رو میدانه، واقعیت کلام رسول رو میداند. اینها با مقام استشهاد جمع نمی شود. وقتی که امام میگوید دلیل ما مثلا زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرد که شما از کجا میگید که مسح در باب وضو در باب رأس به بعض و رأس هم کافیه؟ امام در جوابش فرمود لمکان البا، یعنی خداوند که می فرماید ومسحو برؤوسکم، این ظهور داره در این که مسح به بعض و رأس هم کافیه. امام نمی تواند بگوید که من می گویم که ومسحو برؤوسکم معناش اینه. امام میخواهد بفرماید که شمای زراره هم اگر توجه به این نکته آیه شریف بکنی، برا خودت هم معلوم میشود که ان المسح به بعض رأس. لذا بین مقام تعلیل و مقام استشهاد این فرق بیان وجود داره که در مقام استشهاد کلام فی نفسه باید ظهور عرفیه در این معنا داشته باشد، اما در تعلیلات درسته که اکثر تعلیلات تعلیلات به همون امور واقعیه تکوینی است، لکن گاهی از اوقات تعلیل به یک کبرای کلی است که فقط تعبدیه و در شریعت اون کبرای کلی ذکر شده. و الا اندل اغلا، نه به عنوان اماره نه به عنوان اصل، هیچ مطرح نیست اون تعلیل. حالا که این مقدمه به طور کلی ذکر شد، میاییم سراغ مسئلهی که مورد بحث ما بود. مخالف در این مسئله ابتداءً مرحوم نراقی در کتاب مستنده که عرض کردیم از کتاب‌های بسیار نفیس، کتاب مستند و شیعه مرحوم نراقی است. ایشون در این کتاب درباره این روایت عبدالرحمن که دیروز هم بهش اشاره کردیم این طور می‌فرماید که اولاً تعلیلی که در این روایت ذکر شده لأنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا یعلم صاحبها او غیر بینه قبل الموت. ایشون میگه که اولا ما قبول نداریم که تعلیل موجب تخصیص و تقیید و تعمیم حکم بشود. ممکن است که شارع یک علتی رو ذکر بکنه، لکن اون علت نسبت به همه افراد معلول ساری و جاری نباشه، در حالی که حکم نسبت به همه افراد ثابته، لکن علت در بعضی از افراد وجود داشته باشد. چرا؟ برای حرفی که مرحوم های آخوندم گاهی در کتاب کفایه اشارتن و نقلن این مطلب رو بیان کردن که علل شرعیه مثل علل تکوینیه نیست. علل شرعیه معرفاتند و اگر مثل علل تکوینیه بودند وقت ینتفع المعلول بانتفاعها، کما اینکه در علل تکوینیه علت که منتفی بشود معلول هم منتفی خواهد شد. لکن ما قبول نداریم که علل شرعیه این حکم رو داشته باشد. این جنبه معرف داره. ربما لا یکون المعرف موجودن، مع ذلک اون معلول و حکم در جای خودش تحقق داره. جواب این حرف که چون حرفهای زیادی داره ایشون یک یکی جواب بدیم، جواب این حرف اینه که ما این فرقی را که شما بین علل تکوینیه و علل شرعیه قائل شدید و میگید در علل شرعیه ممکنه علت منتفی بشود و معلول منتفی نباشه، این حرف رو نمیپذیریم. برای دو جهت نمیپذیریم. یکی این که روی این مبنای شما ذکر علت چه فایده‌ای برش ترتب پیدا می‌کند وقتی که بنا بشود حکم هم با وجود علت موجود باشه و هم با نبود علت موجود باشه، پس ذکر این علت برای چیه؟ چرا میگن لا تشرب الخمر لأنه مسکرون؟ پس این که در مقام بیان علت برآمدن، میخوان حکم رو از نظر سعه و زیق بیان بکنن، و الا اگر علت ارتباطی به حکم نداشته باشد و با وجود نفی علت معلول هم تحقق داشته باشد، ذکری برای بیان این علت وجود نداره. و ثانیاً از کجا این فرق رو شما ذکر می کنید که بین علل شرعیه و علل تکوینیه فرق وجود داره؟ وقتی که شارع، البته ما علل احکام رو نمی دانیم، اما بعد از آنی که خود شارع بیان علت کرد، در مقام بیان علت همون مطلبی که در علل تکوینیه تحقق داره در ذهن ما میاد، و الا فائده‌ای برای بیان علت به هیچ وجه وجود نخواهد داشت، مگر اینکه بگیم جنبه علیت نداره، که حرف بعدی مرحوم نراقی همینه. در این حرف بعدی و حرف دوم اینجور می‌فرماید که ما اصلاً قبول نداریم که این مطلبی که در روایت عبدالرحمن ذکر شده اصلاً علت باشه. پس چیه؟ میگه بلکه همون جوری که بعضیا گفتن، این ابداع و نکته و بیان و تمثیله. میخواسته یه قدری مطلب را تقریب به ذهن بکنه، و الا اصلا علیتش رو ما نمیپذیریم. مؤیدی برای این فرمایش مرحوم نراقی ذکر میفرماید مؤیدش اینه که این که میفرماید لأنا لا ندری قد اوفاهو، خب ما میدونیم که در مسئله دین وفا و دین دخالتی نداره. اگر صاحب دین ذمه مدیون رو ابراء هم بکند، این ابراء هم جانشین وفا دینه، پس چرا صحبتی از وفا و دین در این عبارت شده؟ معلوم میشه که در مقام بیان علت نبوده، میخواسته یک نکته ای رو بیان بکنه و الا علت رو نمیخواسته ذکر بکنه. خب این حرفم جوابش این است که اولا ما روایت رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم با کلمه لام تعلیل مطلب رو بیان کرده، لأنا لا ندری، این لامی که سر کلمه لأنا لا ندری در آمده، از هر متخصص نحو و آشنای به علم نحو سوال کنی میگه لام تعلیل ظاهر کلامم برای ما حجیت داره و اون مؤیدی که شما ذکر کردید یه قدری در مسئله خلط شده. اون مؤید درسته که وفاء الدین خصوصیت نداره و ابراء الدین هم جانشین وفاء الدین می شود، لکن این احتمالی که شما میدید اقتضا نمی کند که ما مسئله تعلیل رو از تعلیل بودن خارج بکنیم. تعلیل به قوت خودش باقیه، لکن دائره علت اختصاص به وفاء الدین نداره و اینها دو مطلبه. نمی بایست در کلام شما بین این دو مطلب خلط شده باشه. یک مطلب این است که آیا این جمله به عنوان تعلیل مطرحه؟ جواب این است که آری، ظاهر روایت به اعتبار اینکه لام تعلیل رو به کار برده اقتضای تعلیل می کند. یه حرف دیگه این است که آیا علت خصوص وفاء الدین؟ جواب این است که وفاء الدین در مقام علیت خصوصیتی ندارد. اونی که علت برای اصل حکمه سقوط الدینه. حالا سقوط الدین به وفا باشه، به ابرا باشه، به مصالحه باشه، به هر چی میخواد تحقق پیدا بکند، علت سقوط الدینه. لکن سقوط الدین به عنوان علیت مطرحه، نه به عنوان ابداع نکته و تمثیل که در کلام ایشون مطرحه. مطلب سومی که ایشون ذکر میکنند این است که روایات در باب اقرار مریض و وصیت مریض روایات دیگری هم وجود داره که اون روایات با روایات ما نحن فی تعارض بالعموم و الخصوص من وجه دارن و بعد از آنی که تعارض کردن در ماده اجتماع تساقط می کنند، اون وقت نتیجه تساقط این میشه که ما رجوع بکنیم بل بینت و علل مدعی. اما از این راه ما رجوع میکنیم بل بینت و علل مدعی و الا با قطع نظر از تعارض و تساقط ما از روایت عبدالرحمن استفاده می کنیم در مسئله مورد بحثمون، علاوه بر بینه یمین هم لازمه. اون وقت چند تا روایت ایشون ذکر می کند که من دو تا روایتش رو که در کتاب الوصایا صاحب وسائل عنوان کرده اینها رو یادداشت کردم. اتفاقا هر دو هم صحیح هست. کتاب الوصایا باب 16 حدیث اول صحیحه منصور ابن عازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصا لبعض ورثته ان له علیه دینا. از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردم که یک مردی برای بعضی از ورثه خودش و به نفع بعضی از ورثه خودش وصیت کرده که مثلا فلان پسر من مثلا 10,000 تومان دین از من طلب کاره و من مدیون به او هستم، آیا چجوریه این مسئله؟ فقال، امام فرمود ان کان المیت مرضیا فاعطه الذی اوصى له یا اوصی له. اگر میت مرضی بوده که ظاهر این بوده، یعنی مشاعرش سر جا بوده، در حالی بوده که حواسش کاملا جمع بوده، ولو اینکه در آستانه موت بوده ولی جوری بوده است که حواسش جمع بوده و به موضوع و محمول کلماتش توجه داشته، اگر میت اینجوری وصیت کرد که فلان پسر من چون 1,000 تومان از من طلب کاره، طلبش رو بعد از مردن من بپردازید، امام می فرماید باید بپردازید و طلب اون دائن رو ادا بکنید. حدیث دیگر، حدیث 4 همین بابه، اینم صحیح است، صحیحه ابی ولاد. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل مریض اقر عند الموت، خودش اقرار کرد، لوارث به نفع یکی از ورثه اقرار کرد، به دین له علی، به این که فلان وارث من که اسمش زیده 1,000 تومان از من طلب کاره. قال یجوز ذلک، امام فرمودن مانعی نداره و این اقرارش نافذه و بعد از موتش باید این طلب به اون طلب کار وارث داده بشود. سوال دیگری می کند، قلت فان اوصا لوارثن بشیئن، که اینجا دیگه مسئله دین نیست، فقط مسئله وصیته. این روایت میگه قال جائزون. یکی دو تا روایت دیگرم که اینا رو قاعدتا صاحب وسائل در کتاب اقرار نقل کرده، چون صحبتی از وصیت مخصوصا در یکیشون نیست، از همین ردیف. اون وقت صاحب مستند میفرماید که این روایات که صحبت از یمین نمی کنه، فقط میگه که اگر اقرار کرد به این که فلان وارث از من فلان مبلغ رو طلب کاره، بعد از آنی که مرد این مبلغ رو به اون وارث باید بدهید، معناش این است که چه قسم بخوره یا قسم نخوره فرقی در مطلب نمی کنه. اون وقت می فرماید این دست روایات با مثل روایت عبدالرحمن تعارضشون عموم و خصوصه من وجه، و در تعارض عموم و خصوص من وجه در ماده اجتماع هر دو تساقط می کنن و بعد از آنی که تساقط کردن رجوع میکنیم به اون دلیل البینت و علالمدعی که معناش این است که صرف بینه بر مدعی کفایت میکنه. جواب ایشون در این حرف که مسئله تعارضه این است که اصلاً روایت عبدالرحمن با این روایت اینی که ما خوندیم و امثالش اصلا ارتباطی بینشون نیست، موضوعهاشون با هم فرق می کند. در روایت عبدالرحمن مسئله مدعی مطرحه و ان کان المطلوب و بالحق قد مات، اما در این روایاتی که خوندیم دوتاش رو که روایت این صحیحت اینم هست مدعی وجود نداره، ما ایم و میت قبل از فوتش در آستانه فوتش اقرار کرده به اینکه زید پسر من 1000 تومان از من میخواد، اصلا هیچ مدعی نیست، هیچ یادش نیست این مسئله، فراموش کرده این معنا رو اگر دینی بوده به طور کلی. پس در حقیقت روایت عبدالرحمن مسئله مدعی رو مطرح کرده و ان کان المطلوب بالحق قد مات معناش این است که مدعی وجود داره و مدعا علیهش هم میته. حالا قدر مسلمش هم صورت دینه، یه دینی رو زید ادعا می کند بر عهده میتی که ماته، اما در این روایاتی که ما دوتاش رو عرض کردیم و تنها همین دوتا هم روایت این صحیحت این بلا اشکال بودن، اصلا مسئله مدعی و منکری وجود نداره، مسئله اقراره. منتها خصوصیت اقرار این است که در آستانه مرگ این اقرار واقع شده و اگر در آستانه مرگ نبود دیگه مسئله بلا اشکال بود، اما چون در آستانه مرگ این اقرار واقع شده این موجب سؤاله. این اولا که اصلا این دو روایت یعنی این دو دسته هیچ تعارضی بینشون نیست، به لحاظ اینکه ارتباطی بین این دو طائفه وجود نداره. ثانیاً سلمنا که حالا تعارض وجود داره، تعارض بالعموم و الخصوص من وجهی که شما میگید، معنای تعارض اینه که این دو دلیل موضوعشون با هم عموم و خصوص من وجه داره، به حکمشون ما کاری نداریم ابتداعا. اگر یک دلیل گفت اکرم العلماء، یک دلیلم گفت لا تکرم الفساق، به طور کلی ما میگیم با قطع نظر از اکرم و لا تکرم خود علما و فساق نسبتشون عموم خصوص من وجه، لانه قد یکون العالم و خدای نکرده فاسقا و قد یکون الفاسق و عالما، قد یکون العالم و غیر فاسقن، قد یکون الفاسق و غیر عالمن. مسئله تعارض بل عموم و خصوص منوج یه همچی جای تصور میشه. اما این دو روایتی که ما خوندیم با روایت عبدالرحمن چجوری تعارض عموم و خصوص منوج داره؟ فوقش این است که میگید روایت عبدالرحمن دلالت میکند بر ذم الیمین، این روایات مسئله ذم الیمین رو نداره، پس میشه مسئله اطلاق و تقیید. ما باید این دو روایت رو مقید بکنیم، نه اینکه بیایم بگیم تعارض عموم و خصوص منوج داره. لذا کلام مرحوم نراقی در مستند در این رابطه هیچ کدومش قابل قبول نیست، هیچ یک از کلمات ایشون. و حق در این مسئله به ملاحظه این که روایت عبدالرحمن مشتمل بر تعلیل و تعلیل و یعمم و یخصص، حق این است که در مانع نفی بگیم احتیاج به ذم یمین ندارد. چرا؟ برای اینکه موضوع بحث ما در فرع دوم چی بود؟ موضوع این بود که بینه شهادت دادن بر اینکه این میت قبل از موتش اقرار به دین کرد و در فاصله بین اقرار و موت امکان استیفاء عادی وجود نداشت. خب پس همین مقداره که البینتو قد شهدت به اقراره به دین. و اون علتی که امام در روایت ذکر کرده اینجا جریان نداره، لأن لا ندری قل الله قد اوفا به بینت و امثال ذلک، زمان اقتضا نداشته که استیفاء الدین و امثال ذلک تحقق پیدا بکند. لذا روی قاعده برخلاف فرموده امام بزرگوار ما از روایت استفاده می کنیم که عرض می شود در اینجا علاوه بر بینه لا یحتاج الی الیمین. منتها باید فرض بکنیم که اگر مسقطی برای دین میخواسته تحقق پیدا بکنه همون مسئله استیفا بوده و زمان هم ظرفیت برای استیفا نداشته و مشابهاتش هم همین حکم رو داره که با اینکه در اصل مسئله ذم الیمین رو ما لازم میدونستیم اصل مسئله، اما در خصوص این فرع به ملاحظه تعلیل روایت نیازی به ذم الیمین نداریم و همون شهادت بینه بر اقرار به دین به ذمیمه عدم امکان استیفا الی حین الموت همین کفایت می کند بر اینکه دین بر عهده میت ثابت باشه تا فرع سوم انشاءالله.